بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان و اساتید بزرگوار عرض سلام دارم و احترام. کوشش میکنم در وقتی که در اختیار دارم اشارهی به برداشت و استنباط یک نظریه در جریان عبودیت در زمانمندی وجود تمدنی رو مدد فهم تفسیری سوره داشته باشیم. در گفتگوهایی که در حلقه اساتید در محضرشون داشتیم دریافتیم که سوره هم کوتاه‌ترین و فشرده‌ترین منشور خواهانی رشد انسان معیار برای همه زندگی به مثابه روح و نظام فلسفه دینی دین برگزیده در برایند نظام نگر چیستی ها، چرایی ها و چگونگی های زیست دیندارانه و بدینسان زندگی معنیداری الهیاتی است. ما در برایند نظام نگر این چیستی ها و چرایی ها در واقع سوره حمد رو در میابیم، سوره ای که در برایند انتظار از دین و نیاز بدین نسبت انسان رو با دین و در حقیقت با خداوند ترسیم میکنه. پس این آموزگاری رو داره که دین اسلام قرآنی دین رشد برای انسان عرصه اجتماع و عرصه تمدن است. در همین راستا در میابیم که سوره حمد همه سخن انسان جستجوگر معنا و جهت و رسم راست و درست بندگی است. با سوره حمد بیانیه برگزیده زیست انسان معیار رو ما پیش رو داریم. سوره حمد منشور رشد وجودی و گشودگی در معادله نظر عمل رشد توسعه ایست. به انسان ما فقط با یک سامان مفهومی اساسی راهنما در میان سایر مفاهیم اساسی انسان، زمان، تدبیر و رشد روبرو نیستیم. بیش از هر چیز ما در واقع چشمانداز راه با این وجود سالکی رو در متن سوره حمد در عینیت جهان وجودی اجتماعی و به انسان تاریخی داریم. تفکر هستی و زمان به مدد این سوره در واقع متولد می شود و ما این امکان رو داریم که به یک نظریه در فلسفه دینشناخت تمدن و رخداد تمدنی دست پیدا کنیم. خب آموزه های آموخته و مضامین و سیستم معنایی سوره در بخش های پیشین و گفتگوهایی که اساتید داشتن به مقوله رشد و رویش زیستمانی این امکان صورتبندی رو در عرصه های اجتماعی و تمدنی هم به خصوص در رویکرد به مسائل دنیای امروز و جهان معاصری در دو سطح پیشادین شناخت و درون دینی ممکن میکنه. با نمونه مسائلی چون رسیدن به یک بینش فلسفه دینی مبنا در دو میدان الهیات تمدنی و تمدن الهیاتی، بازخوانی درونزای نظریه تناهی و اصطلاح انسان در ادبیات وجود شناخت معاصری و در این راستا بازبینی نظریه زیستمان رشد، ورود تازه بنیاد به نظریه زمانمندی وجود و رشد و گشودگی زمانمند، بازخوانی نظریه نظر عمل رشد و بدینسان فلسفه عینیتیابی تدبیر انسانی و در این راستا تدبیر توسعه امر اجتماعی و بدینسان امر تمدنی. در راستای این ورود تازه که در واقع ما از گام مفهومی به گام انضمامی و به انسان گام تدبیری روی میکنیم، میتوانیم یکی از مؤلفه های گذار فلسفه دینی به گذار فلسفه عمل رو در زمانمندی وجودی تمدنی امر انسانی دین شناخت دریابیم. به همین خاطر خوب است که ما در افق پیشادین شناخت به خصوص نظریه وجود و زمان انسانی و نظریه زمان اجتماعی زمان تاریخی رو توجه کنیم و با این نگرش اولیه با رویکرد استنتاقی در افق دینشناخت پیشنهادی سوره حمد به مسئله وجود و تجربه عبودیت توجه کنیم و عبودیت و آفرینش هویت اجتماعی تمدنی رو در سپهر این سوره مد نظر داشته باشیم. در مقدمه و شاید فصل اول این گفتگو بحث زمانمندی وجود رو تاکید میکنم که عزیزان بهش عنایت اولیه‌ای داشته باشند، به اینکه انسان از منظر وجودی خودش با چه اوصافی رهسپار سوره حمد میشود پیش از رویکرد به دین، رهسپار دین که میشود و به تعبیری از این چشم انداز چگونه این انسان مستقل از این آفریدگار تغییر و تحول است که بر اساس این ماهیت و خصوصیت وجودی به دین روی می کند. در همین راستا خوب است که توجه کنیم به نحوه هستی خود انسان و این نگرش بر اساس این اصل وجود شناختی که ما اعتقاد به غنای سرشار، خوف برانگیز و خشیت برانگیز هستی و پدیدارها داشته باشیم و مبتنی بر اصل انسان شناختی با اوصافی چون محدودیت ذاتی و نازدودنی بشر و آگاهی های او، توجه روشنی به فلسفه محدودیت و تنهاییت بشری داشته باشیم. اما عنایت کنیم که این محدودیت و تنهاییت رو نباید در معنای کانتی و به تعبیری سوبژکتیویستی بفهمیم و نباید حقیقت وجودی بشر رو، یعنی امکان اصلاح و خانه کردن در ساحت هستی رو، بر اساس سوبژکتیویسم متافیزیکی و سوژکتیزم جدید دکارتی و کانتی دریابیم که چیزی به جز در نهایت نهیلیزم رو در پی نداره. حاصل این که هستی پدیدارهای اون رو با این چشم انداز آغازین در روی کرده بدین لایتناهی ببینیم و از غنایی سرشار و خوف‌برانگیز برخوردار بدانیم. به همین خاطر در واقع فهم بشری ضرورتاً حسه ای از وجود بیشمار لایتناهی پدیدارها رو بر اساس چشم‌انداز و نقطه‌ای که در اون قرار گرفته ما در می‌یابیم. به همین خاطر هیچ فهمی نهایی و تمام نیست و این ارائه‌ای هم که برای مثال این بنده دارم در واقع یک چشم‌انداز اولیه است نسبت به این رویکرد آغازین به متن نمادین و بنیادین و نماینده کل دین، یعنی سوره حمد. بنی اساس در واقع نحوه هستی انسان رو ما از اساس با نحوه هستی دیگر موجودات متفاوت ببینیم که یکی از این بنیادی‌ترین اوصاف ساختار وجودی انسان رو حیث تاریخی بدانیم که میتواند در نسبت با امر اجتماعی بنیانگذار و بنیانگر امر تمدنی باشد. یعنی همه فهمها، تفسیرها و کنشهای فردی و اجتماعی بناگزیر در عینیت تاریخ حاضر می شود و بانی و مبدع در واقع امر تمدنی می گردد. اصولی که ما در روی کرده به دین باید مد نظر داشته باشیم اصل یک اصل گشودگی و تنهایی اصطلاحی انسانی است. این اصل رو انسانی با این وصف به دین روی می کند و دین در نسبت با این انسان با این اوصاف پاسخگوی دغدغه های اوست. سه اصل رو من اشاره می کنم در این اصل میدانی گشودگی و تنهایی اصطلاحی انسانی. یکی تنهایی به مثابه بنیاد رویابرندگی و جهتداری که آدمی در نقطه بلوغ مهیا شدن برای روی کرده به دین در جستجوی فهم اصطلاحی و هستی شناسانه از تنهایی خود و کشش به جریان وجود است که در نسبت با دین برای او بنا آن دارد که اتفاق می افتد. ما در واقع با وجودی مواجه هستیم در انسان که از حیث هستی شناسانه مطلق متناهی است. یعنی این موجود مطلق متناهی می تواند ممکن کننده معنای وجود در سطوح متفاوت برای خیش بر اساس خاص و اراده و نیاز و انتظار خود باشد، اونچه که ما در اهدنا الصراط برای مثال نماد او رو میبینیم. این تنهایی هستی شناسانه برای انسان میتواند به مثابه زمانمندی وجود هم مد نظر قرار بگیره و از همین چشم‌اندازه که در واقع فهم و تفسیر وجود و زمان در گروه فهم و تفسیر این تنهایی هستی شناسانه انسان دیده بشود. ما در جستجوی زمان تمدنی باید به دنبال امتداد و مقدار پیوست جریان فعالیت این تناهی اصطلاحی انسان در میدان پیوست امر مدنی، انسانی، اجتماعی با امر تاریخی باشیم. اصل دومی که خوب است در پس از اون اصل گشودگی مد نظر داشته باشیم اصل تناهی به مثابه ذات زمانمندی است. یعنی در واقع زمانمندی به نحو آغازین خود رو بر مبنای آینده پدید می آورد و زمان آغازین متناهی است. یعنی پس از یافتن نحو بوده به هستی شناسی بنیادین انسانی در می یابیم که نحوه بست مسئله وجود و زمان و نظام مفهومی او بر حساب اون تناهی اصطلاحی رو به برگشودگی عبودیتی و صراط مستقیمی قابل تفسیر و بازسازی است. و این ملاحظه که به چه معنا نقطه محوری و کانون مباحث فاعلیت رشد و تغییر و تحول انسانی میتواند تناهی آغازین زمانمندی رو، یعنی تناهی آینده اصیل این فاعل انسانی رو در متن زیست الهیاتی به اصطلاح صراط مستقیمی محقق بکنه. سومین اصل انسان شناختی که این انسان روی کننده به متن مقدس، به قرآن کریم و به سوره هم در خیش دارد، تنهایی به مثابه اصل تعالی است، یعنی مطلق گشودگی به مثابه گشودگی به مطلق امکان وجودی، یعنی میتونه به عمق گشودگی خیش بیندیشد و همون تعالی یافتن از موجود به سوی جهان رو به مثابه افق استعلای فهم وجودی خیش بگیره و به همین خاطر بهترین بودن انسانی، یعنی حیات سعادتمندانه رو در نسبت تام با نوع تفسیری از حیات بالغی که برای خیش متنوع داشته باشد ترسیم کند. هرچند که تحقق او نه در نسبت با جاودانگی بلکه بر پایه متناهی بودن توانایی‌ها و توانستن‌های انسانی دیده می‌شود. تناهی که در واقع یک حرکت به یک شوق یا یک رانه درونی وجودی برای این انسان است که میتواند از درک تنهایی ارزشی خودش به قلمرو گشوده دم به دم افزونتر و بالغتری برسد که بستگی به آن دارد که چه معبودی میاندار این وجود باشد. اصل به حضور شریفتون گشودگی و تنهایی استعلایی رو این اصل اول روی کرده به متن مقدس و سوره حمد مد نظر داشته باشیم. حال اصل دوم متولد می شود، زمانمندی برآمده از اون گشودگی، این که این انسانی با وصف یاد شدهی که یعنی کشش این ممکن متناهی خواهان اصطلاح رو در جنس حرکت خودش آفریدگار زمان از جمله زمان تمدنی هم باید مد نظر داشته باشیم. در این زمینه خب بعضی مفسرین و فیلسوفانی سخن گفتند. برای مثال ما در فلسفه جوهری صدرا شیرازی آموخته ایم که زمان مقدار و امتداد حرکت است و در فاعل انسانی در مثل برخی آموزه های برگسون ما حیث انسان شناخت رو در زمان و اراده آزاد ملاحظه می کنیم که این انسان با فاعلیت ارادی خودش چگونه در واقع و جنس حرکت و تغییر خودش میتونه زمانمندی خودش رو رقم بزنه. در واقع هستیدارها در گذار و سیلان گشودگی خودشون زاینده زمان هستند و با نوع فاعلیت خود زمان تولید میکنند و در همین راستاست که این وجود در جسودی گشودگی، یعنی این انسان همواره از اکنون یعنی زمان حال در تکاپوی خلق اکنون آینده ساز و گذشته ساز خواهد بود. به همین خاطره که انسان جدید خودآگاه رو ما در این دو وضعیت وجودی میبینیم، یعنی وجودی تازه به میان میآید و در متن معادله عقلانیت و خلاقیت میکوشد که از طریق آفرینش جنس آینده، جنس حال و زمان و لحظه خیش بتواند آینده را و گذشته را بیافریند. یک چنین انسانی در واقع با این گشودگی و جریان وجود بنیادین خودش بر مدار جنس کشش به معبود برگزیده، پروا و خودبانی که در راستای با این معبود برای خیش دارد، همواره امکان جستجوی زمان را به مثابه معنای هستی انسانی در جستجوی و تکاپوی تکاپوی مستمر خودش به دنبال خواهد بود. این به خود برگشتن خود در واقع خودینه وجودی آدمی، خصلت خود از سرگیری مستمر این انسان رو پیش رو میگذارد که میتوانیم ما در واقع همواره سه مقوله گذشته، حال و آینده رو بر مدار میانداری جنس آفریدگاری لحظه و حال در واقع مد نظر داشته باشیم. این اصل رو هم به تفصیل باید سخن گفت درباره این زمانمندی. حاصل این اصل دوم آن است که گشودگی خود در برون خیش زمانمند است و گشودگی زمانگونه هستی انسانی در واقع محصول جنس زیستمان و وجودی و وجودی است که برای این فاعل انسانی قائلیم. این زیستمان، این وجود، این هستیدار خیشمندانه در زمانمندی خود رو می آفریند و زمان ذاتن مفتوح که در جریان تحقق زمانمند آفریده می شود به تعبیری به مثابه گشودگی زمانگونه ی هستی چنین فاعلی است. جنس زمان تمدنی و هویت و فرافکنی تمدنی این فاعل انسانی ریشه در جنس زمانمندی برآمده وجودی این آدمی دارد، این فاعل انسانی دارد. این اصل دوم رو هم عنایت مقدماتی داشته باشیم. انواع زمان انسانی متولد می شود. این که ما در واقع با جنس آن جنس گشودگی، آن جنس تغییر و تحول برگزیده که زمان می آفرینیم، بنابر نوع فاعلیت انواع زمان تولید می شود. زمان کیفی، زمان امر انسانی در واقع با آهنگ‌های گوناگون و دیرنگ‌های متفاوت متولد می‌شود. نوعی زمانگرایی واقعی ما اینجا داریم که همواره نوعی انفصال امکان رو در میان انواع زمان تولیدی این فاعل انسانی می‌توانیم مد نظر داشته باشیم. فعالیت‌های انسان در زمان ویژه خودش به همین خاطر به کرسی می‌نشینه. در یک صورت نوعی از زمان برای مثال آرمان‌ها، دین، فعالیت‌های اقتصادی، معرفت، اخلاق، حقوق، زیباشناسی، تعلیم و تربیت ما در واقع انواع زمان رو داریم. برای مثال در یک سرجمع برای امر انسانی ما زمان روانشناخت رو داریم که زمانی که حاضر و گذشته و آینده رو در خودش جذب می‌کنه و در اونها انعکاس پیدا می‌کنه. ما در واقع زمان تاریخی رو داریم که گذشته رو حاضر و حاضر رو گذشته میکنه. زمان جامعه شناخت رو داریم که در سوری هم به طور مستقیم با اون روبرو هستیم که از زمانهای دیگر پیچیده‌تر و متنوع‌تره و در واقع از غنای شبه نامتناهی مهانی انسانی ممتلی و سرشار. این معنی ما در زمان روانشناسی و زمان تاریخی میتوانیم ردپاش رو پیگیری بکنیم. این گونه زمان علم الاجتماعی که در فاعلان اجتماعی مد نظر داریم در همه انواع زمانها دخالت میکنند. در واقع نوعی کثرت انفصالی رو در میان این انواع زمانهای کیفی میتوانیم پیش رو داشته باشیم. با این سرجم در واقع در میابیم که زمان تولیدی نوع فعالیت انسان عبارت از انتظام و نوع سامان اختلاف و تغییر حرکات که در تعاقب و توالی و جریان و امتداد پیدا میکنه و در متن دیرند انسانی و درنگ یعنی تداوم و لحظه میتونه جانشین یکدیگر بشه. در همین راستا که با توجه به تعریف مبنایی که اساتید و دوستان از مفهوم تمدن داشتن دریابیم که مضمون گشودگی انسان زمان آفرین روانشناخت و جامعه شناخت و تاریخی میتواند در سرجمع انباشت زمانی تاریخی جنس خود ویژه‌ای از زمان تمدنی رو بیافریند و در اختیار بگذارد. با این مقدمه اولیه‌ای که ما از انسان پیشا قرآن پیشا سوره هم سخن گفتیم، اصل گشودگی، اصل زمان و اصل تکثر انواع زمان رو ملاحظه کردیم، این انسان رو در آستانه سوره هم برای مثال تباز تحلیل بکنیم که چگونه اون منشور مبنای جامعه رشد میتواند آموزگار یک الگوی آفریدگاری زمان و جمله زمان تمدنی باشد. این اوصاف آفریدگاری تغییر و تحول در این انسان در آستانه سوره هم با چه اوصاف تازه‌ای در متن آموزگاری این سوره روبروست. خب جنس هویت تمدنی رو دوستان اشاره فرمودن که تابع جنس زمان و بدینسان تابع جنس حرکت انسانی است. ما با سوره هم منشور کلان رشد رو به این قرار منشور مبنای الهیات تمدنی در رهسپاری به تمدن الهیاتی رو در اختیار داریم. عزیزان ملاحظه میکنند که برای مثال ما در این سوره با شش مؤلفه روبرو هستیم که شش مؤلفه یک نظریه مبنا رو به ما به دست میدهد. اصل پارادایمی نظریه گشودگی انسانی به این قرار نظریه زمان، به این قرار تکثر زمان رو با آیات 1-3 در اختیار داریم که مبنای هستی این حرکت و رویش رو، ظهور انسان در نسبت با خداوند رو و فلسفه‌ای برای هستی و زندگی رو با بسم الله الرحمن الرحیم داریم. تا آیه 3 خواهانی مبنا برای معنیداری زندگی، انسانی که در گشودگی خیش با یک انتظار نظام نیاز عمیقی روبروست، اهدنا الصراط المستقیم. یک چنین انسان با چنین خواهانی رسم مبنا برای زندگی رشد دارد بر اساس اصل عبودیت که در جهتداری زندگی بر مدار معبود الهی در خواستگاه در واقع ایجاد یک نوع روش که ما در آیه 4 داریم، روش طی طریقت رشد، روشی برای تدبیر همه ظرفیت ها و سرمایه ها در راستای آن رسم برگزیده. الحمدلله رب العالمین. اصل پنجم این نظریه آن است که انسانی که رسم زندگی را برگزیده است، روش را آموخته است، پارادایم مبنا را دارد، در چه مسیری تا کدام اوج و تا کدام عمق را در واقع امکان جریان وجودی دارد، مسیری تا اوج استعانت با آیه 5. اما در واقع ما میانداری ماهیت تناهی اصطلاحی و خواهانی مبنای این زندگی معیار برای روی کرده به اون جنس زندگی رشد رو با آیه 6 اهدنا الصراط همواره مد نظر داشته باشیم. یک چنین انسانی با چنین فعالیتی در راستای با اصل گشودگی به این قرار همواره موضع‌داری انسان معیار رو در زندگی معیار در متن مناسبات اجتماعی و انباش تغییرات اجتماعی پیش رو دارد که با آیه 7 در واقع میتواند مد نظر باشد. عرضم رو جمع کنم در این فراز. منشور رشد همه حکایت انسان و زمان تمدنی رو بر مدار اصل حرکت جهتدار انسانی در نسبت با دین انبیا یا ترخاص دین قرآنی نشاندار در اصل عبودیت الله روح و مضمون دیگرگون به زمان انسانی و به این قرار نظریه زمان تمدنی میبخشد. ما با یک نظریه مبنای تفسیر و تدبیر رشد با سوره هم روبرو هستیم. در این راستا نظریه مبنای آفریدگاری زمان متولد می شود و به این قرار در سرجم انواع زمان، زمان تمدنی و ارکان آفریدگاری او می تواند مد نظر باشد. اما بازیگر این میدان نوع جهتداری جریان وجود است، نوع رسم مبنای زندگی سنی اصل عبودیت که می تواند آن اصل اول تفسیر وجود انسانی رو، یعنی جنس گشودگی وجودی رو به ما نشان بدهد، یعنی اصل عبودیت. سالک فردی و جمعی قرآنی بر مدار خواهانی صراط مستقیم آهنگ عبودیت در فراوری رسم زندگی خودش داره. او بر بنیان این خواستگاه و بر مدار از کشش به گشودگی انسان و آفریدگاری زمان و زمانمندی خودش در واقع می تواند جنس امر روانشناخت، امر اجتماعی و تمدنی رو هم رقم می‌زنه. اینجاست که بازیگری میاندار اصل عبودیت رو می توانیم مد نظر بگیریم. انگیزش و بینش با دو اصول و اصل اولیه اشاره شده و ما در با عبودیت خط معین خودخواسته زندگی داشتن برای عزیزترین کس وجودی خیش رو در همه عرصه‌های زندگی فردی میتوانیم مد نظر داشته باشیم. انسان در حرکت همراه و همپای همه بینش‌ها، ارزش‌های اعتقادی، باورها، انگیزه‌ها، عملکردها، احساس‌ها و عاطفه‌ها و رابطه‌هاش حرکت داره و این حرکت جهت معینی داره و این جهت معین هنگامی که به سود معبود حقیقی و اصیل باشد می‌شود اصل عبودیت، چه در بعد نفی و نفی معبودها و چه در بعد اثبات، یعنی توجه به و کشش و حرکت به سمت اون لکم دینکم ولی دین. اما این جهتداری عبودیتی در چند سطح تحلیلی میتونه مد نظر باشه که مضمون اون گشودگی زمان آفرین رو رقم میزنه که جهتداری در انگیزه و کشش و نیت، دوم در صراط روح و عمل حرکت و سوم این که این حرکت روح گرفته با انگیزه برتر و ادب گرفته و قاعده مند شده باید همواره با معیارهای ترجیح در موقعیت متفاوت همراه باشه. خب بهره‌های درونی این جنس عبودیتی جهتدار کدامند؟ یکی اصل حرکت و گشودگی به جریان در صراط مستقیم بر مدار سطح نسبت وجودی با خداوند، خواستگاه فلسفه دینی و فلسفه زیستی این حرکت در سطح خواهانی این تغییر و تحول، و سوم که زیستمان برآمده در واقع همواره در جوار اشیای درون جهانی میتواند جنس خودی خیش را در آفریدگاری عینیت بیرون محقق کند و به همین خاطر جنس زمانی متولد شود که میتواند تعمق تجربه استناد و اعتصام در واقع مضمون زمان روانشناخت اجتماعی و تمدنی رو جهت بده. با این قرار ما در واقع با عبودیت روح گشودگی وجود انسانی رو ملاحظه میکنیم، اما در زمان اجتماعی تمدنی نمونش رو دریابیم که این ماه اصل زیستمانی چگونه میتواند در عینیت تاریخی و تمدنی خود رو نشان بدهد. چون فرصت اندکی فقط اشاره میکنم به سوره بقره. دوستان ملاحظه میکنند که ما جریان درونزای روشان و الگوی زمانمند عبودیت رو میتوانیم با سوره بقره ملاحظه بکنیم. با آیات 1 تا 20 اصل گشودگی و اصطلاحی وجودی متولد میشه. با آیات 21 تا 29 مضمونداری این گشودگی با اصل عبودیت در متن پیوست امر اجتماعی اتفاق افتاده. فلسفه وجودی زیرساز این نگرش ارزش‌شناخت ما در آیات 30 تا 39 داریم و میبینیم که حالا این نظریه مبنا و معیار جهتداری وجود با آیات 40 تا 103 و یا 123 به تاریخ ابراهیمی اسرائیلی وارد میشه و ما با در دادستدهای تاریخی ایمان و کفر و نفاق در واقع میبینیم که چگونه این الگوی گشودگی و رشد عبودیت مدار در متن عینیت تاریخی میتونه جریان پیدا کنه و عیاری برای داوری تمدن یهود باشه. حالا ملاحظه دوستان میکنن که سوره بقره سوره هدایت کتاب برای متقین و سوره تشریع. چگونه با نظر به این ویژگی جریانداری امر انسانی در زمان تاریخی و تمدنی ملاحظه میکنیم که یک سوره به نام در واقع از یک قصه کوتاه تاریخ یهود اسم برای سوره انتخاب میشه. دوستان در آیه 67 به بعد به خصوص تو این آیات همین عرض کردم 40 تا 123 ملاحظه میکنن که عظمت مأمورون به دنبال اوصاف و صفاتی است که به عمل رنگ و آب و بو و معنا میده. یعنی وقتی که الان جهت بالحق رو فذبحوا رو داریم، در واقع اون چیزی که مطلوب عبودیت و اطاعته و توجه به امر، نه توجه به مأمورون به. فافعلوا ما تمرون میگوید که در واقع نوع جهتداری فاعل انسانی باید بر مدار اصل معین گشودگی عبودیتی باشد که اگر این گونه بود میتوانیم بگوییم که یک تاریخیت مثبت تولید شده، در حالی که ما کادوگست الان رو داریم، اکت خزانه و حضوان رو داریم که اینها در واقع به استهزا میگیرن اون اصل مبنای عبودیتی رو. به هر حال ملاحظه میکنیم در این نمونه سوره که چگونه اون اصل عبودیت داره معیاری میشود که چگونه زمان تاریخی این قوم در ایجاد تمدن خیش به کدام سمت و سو رفته است و توانسته چه جنس زمان تاریخی و تمدنی رو ایجاد بکنه. در همین متن درون قرآنی و درون متن مقدسی به این قرار در میابیم مقوله قدر به چه معناست. لحظه قدر و زمان مکان قدر در واقع یک نماد گرفته زمان مکان است که بر اساس اون اصل عبودیت میتواند اتفاق بیفته. لیلت القدر یعنی زمان مکان قدر که میتواند در واقع نماد زمان مایه جنس گشودگی باشد که عینیت تمدنی هم میتواند ایجاد کند. اصل دیگری که میتوانیم در این رویکرد درون متنی در نوع آفریدگاری گشودگی، نوع آفریدگاری زمان داشته باشیم و نوع آفریدگاری امر اجتماعی روانشناخت و تمدنی داشته باشیم در نظام تنزیل پیشنهادی سوره است. دوستان ملاحظه دارن که ما در رویکرد تنزیلی رویکرد آینده نگار پیشنهاد دین قرآنی رو داریم. اینکه چگونه در واقع متن آموزه های دین قرآنی بتواند در یک خط راه برنده آینده نگار بتواند در لحظه آینده به گذشته رو تولید بکنه. و دوستان مستحضرن که بنابر روایاتی در واقع سوره فاتحه کتاب به عنوان یک سوره کامل، سوره حمد است که اولین سوره آمده است که چشمنداز آغازینی رو برای یک جریان آینده نگار بلند مدت ایجاد میکنه که بتوانیم در واقع نظریه مبنای آینده نگاری و خلق تمدن بلند، تمدن اجتماعی و تاریخی رو داشته باشیم. عرضم رو دیگه تمام بکنم. با این دو گامی که تاکنون برداشتیم، یک گام در واقع گام انسان پیشا دینی، پیشا دین شناخت، انسان پیشا قرآنی، پیشا سوره هم رو داریم. انسانی که در متن سوره هم میتواند جنس گشودگی خیش را رقم بزند، جنس زمان خیش را بیافریند و جنس تنوع زمان رو با همین نمونه زمان سوره بقره در میارد که چگونه تاریخ تولید میشود. به یک جنبند برسیم که ظهور این کشش و انگیزش روشناخت در واقع در تجربه تمدنی و مدار اصل بودیت چه اتفاقی رو در متن معادله امر اجتماعی و امر تاریخی ایجاد میکنه. ما بازیگری واقعیت اجتماعی در واقعیت تمدنی رو در نمونه سوره هم باید مدنظر ایاکن نبود و ایاکن نستعین. یک درس بزرگ ایاکن نبود آن است که در توجه به نقش اجتماعی زیستمان انسانی این را دریابیم که واقعیت تاریخی که برخی از محققین اون رو امر موجب به ایجاب تاریخی میدونن، بخش ممتاز از واقعیت اجتماعی بدانیم. جنس آفریدگاری امر مدنی مضمون بخش امر تمدنی است، یعنی بخشی از پدیدارهای تام در جزر و مده و بخشی از ساختار و آثار و اوضاع و احوالیه که گزارشگر پدیدارهای اجتماعیه. واقعیت تاریخی در متن مدنیت امر تمدنی رو وجدان جمعی و روانشناخت و زیستمانی به اختیار خلاق انسانی تشخص می‌بخشد و به همین قرار می‌توانیم در واقع رهسپار امر اجتماعی بشویم. عمل این آزادی جنس حرکت، جنس آفریدگاری عینیت و زمان ممکن است ساختها را واژگون بکنه، دگرگون بکنه، بر ضد سنت‌های اجتماعی اسیانی اتفاق بیفته، پذیرش سنت‌های اجتماعی باشد. به همین قرار در واقع ما میبینیم بازیگر این امر تمدنی این امر اجتماعی است. در نهایت ما در واقعیت تمدنی میبینیم که واقعیت تاریخی با بخش از واقعیت اجتماعی موافق میفته که در اون افراد انسانی جمعاً و فردن امکان دگرگونی و یا انفجار و از هم گسیختن ساختهای اجتماعی رو پیشبینی میکنند. این دگرگونی و از هم گسیختگی به دنبال عمل انسانی اتفاق میفته. در این پدیدارها وجدان به تحول و برحضریه و سر بلند میکنه، اتفاق میفته و در واقع ما میتوانیم نوع معادله امر اجتماعی و امر تاریخی در ایجاد امر تمدنی مد نظر بگیریم. نکته ای که باید دوستان عنایت کنند این است که واقعیت تاریخی با بخش از واقعیت اجتماعی موافق میفته که امر تمدنی تولید میشه که در اون افراد انسانی جمعاً و فردن امکان دگرگونی و یا انفجار و از همگسیختن ساختهای اجتماعی رو پیش بینی میکنند و این دگرگونی از همگسی و از همگسیختگی به دنبال عمل انسانی اتفاق میفته. ما موارد جدی این عمل در پدیدار اجتماعی رو در واقع در خواسته های کلی همین تجربه چند دهه‌ای انقلاب خودمون میتونیم مد نظر داشته باشیم. به هر حال باید گفت که درجات مراتب جنس کشش و گشودگی انسانی در واقع میتواند واقعیت های اجتماعی بیافریند که در نسبت با هم به تاریخی سرمنشای امر تمدنی باشد. ما در میدان امر تمدنی کشاکش میان تاریخ و جامعه شناسی رو داریم. در واقع دانش تاریخ جامعه های کلی رو مقدم می‌دارد و ما در این جامعه ها رو سازنده تاریخ می‌بینیم. در مقابل ما در حوزه فهم اجتماعی بیشتر بازی های پیچیده ای رو مشاهده می‌کنیم که در میان مراتب و درجات گوناگون امر اجتماعی جریان داره. برخی از این مراتب و وجود بعضی دیگر رو فرض می‌کنند و ملحوظ می‌گیرند. یک کشاکش دیگر میان زمان اجتماعی و زمان تاریخی در ایجاد زمان تمدنی اینه که توجه مورخان به یکی ساختن و توحید واقعیت اجتماعی معطوفه. اگر چه جلوه های ایدئال و در واقع تکان دهنده این واقعیت کمتر جلوه های دیگر آماده موجبیت ها و قواعد اجتماعی و آزادی انسانی هستند. جامعه شناس ما در جامعه شناسی گرایش به لکس این فروکرد تاریخی دور داریم و در واقع تلاش میشه که هرچه بیشتر تفسیر و تفسیر این چارچوبای اجتماعی اتفاق بیفته. ما در روش جامعه شناختی بر شناخت صورت نوعی نوع پدیدارهای اجتماعی توجه میکنیم. در حال و ساخت اونها همینطور آثار تمدنی رو ملاحظه میکنیم و آثار تمدنی رو ملات این ساختارهای اجتماعی میبینیم در فهم جامعه شناخت. اما در تاریخ
میکنم اگر 3 دقیقه جمع‌بندی
بفرمایید. علم تاریخ این صورت نوعی، فهم تاریخی این صورت نوعی رو رد نمیکنه، اما اون رو ازش عبور میکنه به دنبال جستجوهای تکرار ناپذیر و جانشین ناپذیر اتفاقات و حادثه هاست. خب حالا معادله میان این فهم اجتماعی و فهم تاریخی اتفاق جدی است، چیزی که در نمونه سوره هم به ما عمومی آموزد که چگونه امر فاعل اجتماعی در گشودگی خیش زمان اجتماعی میآفایند که خود میدان پیوست آن زمان زیستمانی وجودی در متن سوره است با امر تاریخی که در سرجم میتواند ما رو در واقع به نوعی معافهم معادله رابطه زمان علم اجتماعی و زمان تاریخی در فهم برایندی زمان تمدنی نزدیک بکنه. یک جمله پایانی هم اشاره کنم، این که ما در واقع انواع زمانهای تمدنی رو مبتنی بر نوع نسبت با واقعیت اجتماعی هم میتوانیم در راستای این فهم داشته باشیم. وقتی که میگوید انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دست کم ما میبینیم که 3 نوع فاعلیت رو داریم برای ایجاد زمانهای مبنی بر واقعیت اجتماعی که میتوانند انواع زمان اجتماعی تمدنی رو ایجاد بکنند، چه در واقع زمانهای، حالا اصطلاحا میگن زمانهای درازدیرند و کند که در این زمان گذشته در متن زمان حال آینده تحلیل میشه، زمانهایی که به نظر میرسد ظاهری بلند مدت داره اما در واقع عملا وابسته به اتفاقات کوتاه مدت در نوع مدنیت اجتماعی، زمان در واقع ضربانهای تند و شدید اجتماعی که در برخی از حادثه های سیاسی یا امنیتی در جامعه دیده می شود، زمانهای دوره‌ای که در واقع جامعه داره تکرار می کنه خودش رو، تحولی تمدن آفرین ندارد، این نوع زمان باز قابل تحلیل و تأمله، زمانی که به نوعی واپسماندگی مبتلا می شود، این هم باز فصلی از این زمان محصول تمدنی است، زمانی که در واقع می تواند نوعی تناوب و نوسان میان تأخیر و تقدیم رو تولید بکنه، زمانی که در نسبت با خودش در تقدیمه و زمانی که میتواند به شکل انفجاری آفرینش یک اتفاق آینده نگار باشد، اونچه که در آغاز انقلاب اسلامی ما تجربه کردیم. عذرخواهی میکنم جسارت کردم، عرضم رو در یک جمله جمع کنم که ما به مدد این نظریه پیشنهادی میتوانیم از نوع گام فهم مفهوم شناسی درون متنی رهسپار مسئله های عینی اجتماعی بشویم و معادله میان نظر و عملی که در نصف اول سوره با نصف پایانی سوره داریم دریابیم که چگونه میتواند این گشودگی انسانی که خالق و آفریدگار زمان اجتماعی تاریخ روانشناخته است و مبدع جنس ایجاد زمان تمدنی باشد که الگوی تدبیر توسعه را به ما پیشنهاد کند. خیلی متشکرم و عذرخواهم از تسلیه عزیزان.
خب خیلی ممنون جناب.